صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. 12 مرداد 1393 برابر با 3 اوت و از اینجا که ماییم تا جایی که شماییم، یه پل بین ماست به اسم صبحانه با خبر، پلی از 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز. امروز سازمان هواشناسی نسبت به رگبار و رعد و برق در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان هشدار داده و گفته مراقب آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها باشین. برای این 5 استان هم وزش باد همراه با گرد و خاک پیش بینی شده: اصفهان، خراسان جنوبی، سمنان، قم. سیستان و بلوچستان هم که دیگه با پدیده گرد و خاک قرارداد ثابت داره و امروز و فردا شاهد یک طوفان. دمای هوا در تهران امروز به حداکثر 39 درجه میرسه. گرمترین استان خوزستان با حداکثر 48 درجه و اردبیل با حداکثر 27 درجه و حداقل 12 درجه خنک‌ترین استان. و ما همکاران شب زنده‌دار این برنامه در اتاق فرمان، مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، و حسن حسنی در بخش فنی، در تحریریه بنیامین صدر، و اینجا در استودیو حسن جعفری مسئول اتاق خبر رادیو فرداست و من رضا ولی‌زاده تا پایان برنامه در کنارتون هستم. صبحانه با خبر رو مثل همیشه با خبر آغاز میکنیم. امروز هم با حسن جعفری همراه هستیم. خیلی خوش.
ممنون. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. ارتش اسرائیل بامداد امروز اعلام کرد مشخص شده است که سرباز 23 ساله‌اش به نام هدار گلدین در جریان درگیری‌های غزه کشته شده است. پیش از این گمان می‌رفت که این سرباز به دست شبه نظامیان در غزه اسیر شده باشد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که ساعتی پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود تخریب تونل‌های شبه نظامیان در غزه تقریباً به پایان رسیده، اما عملیات ارتش اسرائیل تا زمانی که ضروری باشد ادامه خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو که روز شنبه در نشستی خبری سخن می گفت افزود در صورت ادامه پرتاب راکت ها از غزه، حماس تاوانی طاقت فرسا خواهد پرداخت. اما همزمان اسرائیل با اعلام اینکه توافق با حماس بی‌معنی است از فرستادن نماینده به مذاکرات قاهره در مورد آتش‌بس خودداری کرد. حماس ابتدا گفته بود که در مذاکرات قاهره شرکت خواهد کرد، اما پس از سخنان عصر شنبه نخست وزیر اسرائیل، سخنگوی حماس گفت که به مقاومت تا رسیدن به اهدافمان ادامه می‌دهیم. با این حال خبرگزاری‌ها گزارش کردند که هیئتی فلسطینی دیروز از کرانه باختری راهی قاهره شده است. شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین دیروز اعلام کرد که نیروهای ارتش موفق شدند دو شهر مهم در شرق این کشور را از دست جدایی طلبان هوادار روسیه خارج کنند و بدین ترتیب ارتباط شورشیان مستقر در لوهانسک و دونیتسک با یکدیگر قطع شده است. سخنگوی شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین دیروز در نشست خبریش در کیف گفت که گزارش‌هایی هم از تجمع نیروهای روسیه در مرز در نزدیکی مرزهای اوکراین دریافت شده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در پی تمدید توافقنامه ژنو، نخستین قسط دارایی‌های مسدود شده ایران به مبلغ 500 میلیون دلار آزاد شده است. آقای عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران گفته است هماهنگی‌های لازم بین دو طرف برای واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی ایران در حال انجام است. بر پایه توافقی که در پایان مذاکرات وین بین ایران و گروه 5 بلاویک صورت گرفت، مقرر شد غرب در برابر اقدامات جمهوری اسلامی از جمله رقیق کردن اورانیوم 20% غنی شده، مبلغ 2,800,000,000 دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را در 6 قسط آزاد کند. در دومین روز از جستجوهای کارشناسان بین المللی در محل سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین و به رغم تشدید درگیری‌ها در این منطقه، دیروز نیز اجساد دیگری از سرنشینان هواپیمای مذکور کشف شد. تیم 70 نفره کارشناسان هلندی و استرالیایی که پس از مدت‌ها انتظار از روز شنبه به محل سقوط هواپیما دسترسی یافتند، در ادامه جستجوهای خود موفق شدند با استفاده از سگ‌های آموزش دیده اجساد دیگری از سرنشینان هواپیمای ساقط شده مالزیایی را کشف کنند. از 298 سرنشین این هواپیما پیش از این جسد 200 تن به هلند منتقل شده است. 193 تن از سرنشینان این هواپیما که دو هفته پیش سقوط کرد هلندی بودند. بنابر گزارش ها، شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران هاشم آقاجری، فعال سیاسی اصلاح طلب، را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم کرده است. به گزارش وبسایت‌های خبری اصلاح طلبان، حکم جدید هاشم آقاجری مربوط به سخنرانی دو سال پیش وی در منزل مصطفی تاج‌زاده ببخشید دیگر عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. هاشم آقاجری در سال 81 نیز پس از سخنرانی در دانشگاه همدان ابتدا به ارتداد متهم و به اعدام محکوم شد، اما سپس دیوان عالی کشور این حکم را به 3 سال حبس و 2 سال تبعید تبدیل کرد. جلسه دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی دیروز به صورت غیرعلنی برگزار شد و قرار است نوبت بعدی آن تا ساعتی دیگر در تهران ادامه یابد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی پیش از این اتهامات موکل خود را مربوط به دوران مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین حوادث انتخابات سال 88 عنوان کرده بود.
ممنونم. اگر خبرها رو دنبال میکنید، امروز حسن جعفری دوباره دیگه باز هم با خبرها ما رو همراهی میکنه. فقط این توضیح رو عرض میکنم، به خاطر یک اشکال فنی ممکنه تصویر استودیوی ما رو گاهی با تغییر دریافت کنید که از این بابت پیشاپیش پوزش میخوام ازتون. و اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر، جنگ میان اسرائیل و حماس بدون تلاش برای آتش‌بس همچنان ادامه دارد. اسرائیل میگوید عملیات نظامی خود را تا زمانی که لازم بداند ادامه می‌دهد. در گزارشی بیشتر خواهید شنید. در ایران آمار چک‌های برگشتی در خرداد ماه امسال از مرز 500,000 فقره هم گذشت. تحلیل کارشناس اقتصادی برنامه رو می‌شنوید. اهدای خون هنرمندان در ایران برای غزه، بحران کمابی اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز و 6 نفتکش در اختیار بابک زنجانی بود. در صفحه اول روزنامه‌های امروز بیشتر از اینها خبر داریم. از مهمترین رویدادهای فوتبال در ایران و خارج از ایران و همینطور کشتی و بسکتبال خبر داریم و چی مهمتر از شنیدن پیام‌های تلفنی شما. تا پایان برنامه هم هر فرصتی که پیش بیاد در اختیار پیامک‌های شماست. با این شماره ها منتظر پیامکاتون هستیم. 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. بیست و شش روز از جنگ میان اسرائیل و حماس می گذرد. جنگی که به کشته شدن بیش از 1500 فلسطینی منجر شده و در طرف مقابل هم 61 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی کشته شدند. با این حال همچنان چشم‌اندازی از صلح دیده نمی شود و نخست وزیر اسرائیل می گوید عملیات نظامی را تا زمانی که لازم بداند ادامه می دهند. بنیامین صدر گزارش می دهد.
نخست وزیر اسرائیل میگوید عملیات تخریب تونل‌های گروه حماس تقریبا انجام شده، اما ارتش اسرائیل بر اساس نیازهای امنیتی خود عملیات صخره استوار را تا زمانی که ضروری بداند ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو همراه موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل شامگاه شنبه در یک نشست خبری گفت ضربه ای استراتژیک به حماس وارد شده و هشدار داد در صورت ادامه پرتاب راکت از غزه، حماس بهای جبران ناپذیر را خواهد پرداخت. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت برخی موشک‌های پرتاب شده از غزه ساخت ایران هستند و قطر نیز از حماس حمایت مالی می‌کند. ساعتی پیش از این نشست خبری، بنیامین نتانیاهو در یک گفتگوی تلفنی با سفیر آمریکا در اسرائیل از او خواست به باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، پیام دهد که روی حرف او اما و اگر نیاورد و سنجش او را درباره ماهیت به گفته او تروریستی گروه حماس قبول کند. در نشست خبری شامگاه شنبه در وزارت دفاع اسرائیل، موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، نیز گفت تردیدی نیست که ایران با حمایت‌های خود از تشکل‌های مسلح فلسطینی بخشی از این بحران بوده است. در همین حال خبرگزاری‌ها از خروج شماری از تانک‌ها و سربازان اسرائیلی از بخش‌هایی از غزه و حرکت به سوی مرز خبر دادند. این در حالی است که اسرائیل اعلام کرده در گفتگوهای آتش‌بس قاهره شرکت نخواهد کرد، اما هیئت فلسطینی برای دستیابی به یک راه حل شنبه وارد قاهره شد. عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، نیز روز جمعه گفت که پیشنهاد آتش‌بس مصر فرصتی واقعی برای پایان بحران غزه و سپس گفتگو میان دو طرف است.
من احنا نوجه نداء لإيقاف اطلاق النيران وانهاء العنف وقتل والدماء اللي بتسقط في غزه واعطاء فرصه حقيقيه للتهدئه ولدخول المساعدات ولاطلاق المفاوضات.
بیش از 1600 فلسطینی در حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. اکثریت آنان غیر نظامی بودند و نزدیک به 300 تن از این قربانیان نیز کودکان بودند. اما در طرف مقابل هم 63 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی در این 26 روز کشته شدند. اسرائیل از روز 8 ژوئیه به غزه از هوا و دریا حمله کرد و سپس با تشدید درگیری‌ها عملیات زمینی این کشور نیز در باریکه غزه آغاز شد. تنش‌های شدید میان اسرائیل و فلسطینی‌ها پس از روبودن و قتل 3 نوجوان یهودی و سپس قتل 1 نوجوان فلسطینی از روز 8 ژوئیه به بحران جنگی مبدل شد. جمعه 10 مرداد، در حالی که در 25 روز از این بحران قرار بود آتش‌بسی 72 ساعت میان اسرائیل و حماس آغاز شود، ناپدید شدن یک افسر ارتش اسرائیل، حملات سنگین هوایی و زمینی این کشور در بخش‌هایی از منطقه الرفح را در پی داشت. افسر جوانی که اسرائیل مدعی بود از سوی حماس روبوده شده، اما سرانجام بامداد یک شنبه خبر کشته شدن او را تایید کرد. این در حالی بود که حماس از ابتدا احتمال می‌داد که این نظامی جوان ارتش اسرائیل در درگیری‌ها کشته شده است. ویرانی‌های هولناک که به زلزله‌ای شدید توصیف شده و جابجایی صدها هزار تن از غیر نظامی‌های غزه، که دبیر کل سازمان ملل آن را سونامی انسانی نامیده، بخش دیگری از عواقب رخدادهای اخیر غزه بوده است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران، گفته 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسایی شدن و به زودی از فهرست یاران بگیران حذف میشن. آقای طیب نیا گفته به زودی فهرست جدید یاران بگیران اعلام میشه و افراد پردرآمد به زودی و البته آرام آرام از فهرست این یاران بگیران حذف خواهند شد. شما درباره این اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی ایران چی فکر میکنین و چه دیدگاهی داریم؟ به ما زنگ بزنین تا دیگر شنوندگان ما هم از نظر شما مطلع بشن. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و شماره پیامگیر ما که میتونید اسمس بفرستید 20420603384150. در فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو بگید. این خبر در صفحه فیسبوک ما هم وجود داره و در ابتدای برنامه 2 شماره پیامک هم عرض کردم خدمتون که اونجا هم میتونید پیامکاتون رو به اون شماره ها بفرستید. اما فرصت شنیدن صدای شما رو داریم. از اتاق فرمان اشاره میکنن که پیام های تلفنیتون آماده است.
این جریانه حماس و اسرائیل رو حماس شروع کرد. تمام شهرهای اسرائیل رو گرفت زیر رگبار، بارانی از موشک بدون اخطار قبلی که جزء قوانین بین الملله. بعد تازه غیر نظامی ها اصلا حمله بهشون نمیشه که کرد. اسرائیل فقط شانس آوردیم همه ما در خاورمیانه که این سیستم دفاع ضد موشکی گنبد آهنین رو داشت.
این اسرائیل بود که به هر بهونه میخواست یه جوری خودش نشون بده. حماس هم که جرأتی نمیکنه و این اسرائیل دیگه که حمله کرده. واقعیت درست داشتن این بس صحبت کنیم.
اسرائیل داره به همان گونه حماس را تنبیه میکنه که حزب الله لبنان را در تابستان سال 2006 تنبیه کرد. از 8 سال قبل به این طرف حزب الله شهامت شلیک گلوله‌ای به خاک اسرائیل را نداشته و معنی واقعی بازی با دم شیر را حالا فهمید.
آقا این دولت اسرائیل اصلا هیچ مشروعیتی نداره، در مقابل حماس هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. یعنی هزاران بارم بازم به جنگه هیچ فایده‌ای به حالش نداره. پس بهتره که کنار بیاد با این قضیه. بالاخره اونم حق زندگی دارن دیگه.
یک انسان با شرف و با وجدان هنگام قضاوت باید تعصبات مذهبی، شخصی و تعلقات سیاسی خودشو کنار بذاره و کاملا بی‌طرفانه قضاوت کنه. آنچه در غزه میذاره حقیقتا قلب انسان رو به درد میاره. هیچ انسانی که دارای یک سر و سوزنی احساس باشه نمیتونه از کنار این فجایع بگذره و متاثر نشه. اما باید ساکنین غزه رو هم مقصر دونست در جایی. اونها همون اشتباهی کردن که ما مردم ایران کردیم. ما سال 57 با هلهله و فریاد شادی کشورمون رو دو دستی تقدیم خمینی کردیم و میبینیم که در 35 سال چه به روز ما آوردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فقط توی همین خرداد ماهی که گذشت بیش از 500,000 فقره چک برگشت خوردن توی ایران. این تازه ترین آمار بانک مرکزی در مورد آمار چک‌های برگشتی در ایران. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از این تعداد چک برگشتی در ایران چیه؟
نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های صادره به بیش از 12% رسیده که از نظر ارزش نزدیک به 5% کل چک‌های صادره هست. این نسبت‌ها در سطح داخلی و مقیاس بین‌المللی بسیار بالاست. اوضاع چک‌های برگشتی چیزی مشابه دو سال گذشته است که اقتصاد ایران شاهد رکود تورمی عمیقی بوده. این نسبت که بسیار بالا هم هست در سطح کلان اقتصادی بیان اینه که رکود تورمی هنوز بر اقتصاد ایران سایه افکنده و در زندگی روزمره عوارض این وضعیت برای مردم به شکل بی‌اعتمادی به معاملات نسیه و چک و کندی فعالیت‌های اقتصادی تجربه میشه.
پیامد این وضعیت نسبت بالای چک برگشتی در ایران چیه؟
پیامدهای گوناگون رو میتوان به بحران چک‌های برگشتی نسبت داد. کاهش سرمایه اجتماعی یا اعتبار در بازار، نقدی شدن معاملات، کندی سرمایه در گردش از جمله این پیامدهاست که موجب گرانتر شدن تولید و توزیع کالا و همچنین رکود اقتصادی میشه. بحران چک‌های برگشتی در سطح خرد و بنگاه هم به معنی بحران نقدینگی و ناتوانی این بنگاه از پرداخت تعهدات خودشون، از اونجایی که بخش‌های گوناگون اقتصادی همچون زنجیره‌ای به هم پیوسته هستند، بحران نقدینگی ممکنه از یک بنگاه به بنگاه دیگه سرایت کنه و حتی ممکنه موجب سرایت بحران نقدینگی و ورشکستگی زنجیره‌ای بنگاه‌ها و حتی صنایع و بخش‌ها بشه.
آقای علوی، در کوتاه مدت به نظرتون چه راه حلی وجود داره برای حل مشکل چک‌های برگشتی در ایران؟
حل مشکل چک‌های برگشتی مشروط به ثبات قیمت‌ها، بازگشت اعتماد به اقتصاد، خروج از رکود و رشد اقتصادی در چارچوب سیاست‌های فعلی دولت حل این بحران اونم به شکل آنی اگر محال نباشه بسیار دشواره. دلایل چندی هم این امر رو توجیه میکنه. مثلا یکی اینکه هنوز دولت نتوانسته بسته سیاست‌های خروج از رکود خودش رو عملیاتی بکنه و یا اینکه هنوز مسئله هسته‌ای به حل خودش نزدیک نشده و یا اینکه دولت هنوز بدهی‌های خودش رو به پیمانکارا برخورد نکرده. اینها عواملی هستند که باعث میشن که دشوار بشه حل مشکل بحران چک‌های برگشتی در کوتاه مدت.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما ای ولی‌زاده.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اهدای خون هنرمندان در ایران برای غزه، بحران کمابی اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز و 6 نفتکش در اختیار بابک زنجانی بود. این خبرها و بیشتر از این خبرها رو در صفحه اول روزنامه امروز اگر فرصت نمی کنیم بخونین، شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم به سرعت برق و باد براتون خلاصش میکنه. شهرام اگر موافقی با روزنامه اعتماد شروع کنیم.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش امروز نوشته که امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر علوم شرط گذاشتن که ایشون، یعنی آقای رضا فرجی دانایا، باید دانشجویان ستاره‌داری رو که به دانشگاه ها برگردونده اخراج کنه یا اینکه خودش استیضاح خواهد شد. عکس یک این روزنامه آقای مهدی هاشمی است، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، که به نوشته روزنامه اعتماد روز گذشته بعد از 5 سال کیفرخواست 130 صفحه او قرائت شد و محاکمه مهدی هاشمی هم آغاز.
روزنامه شهروند امروز و تیتر یکش.
روزنامه شهروند امروز در تیتر یک گزارش داده که وضعیت قرمز در اصفهان و کرمان هست به لحاظ آبی و تنش آبی در تهران هم وارد مرحله بحرانی شده. یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه شهروند رشد ثروت در آسمان ایران هست، کاهش تحریم ها و حوادثی که در اوکراین و عراق رخ داده به نوشته این روزنامه مسیر هوایی ایران رو پر رونق کرده. اما عکس یک این روزنامه گزارشی است درباره کودکانی که در روستاهای مریوان بر اثر انفجار مین زخمی شدن، آسیب دیدن و حتی چند نفرشون پاهایشون رو از دست دادن و برخی هم جانشون رو، که در این عکس یک دختر و چند کودک دیگر دیده میشه که از جمله دختر اول پای خودش رو در این انفجار مین از دست داده.
خب اگه فرصت شد در مورد همین کودکانی که خودشون رو به حال تصویرشون رو میبینیم ازشون در میدانهای مین از دست دادن، ازشون رو توی بخش دوم بیشتر صحبت بکنیم اگر فرصت شد. بریم سراغ روزنامه شرق.
روزنامه شرق در تیتر یک گفتگوی منتشر کرده با مرتضی حاجی از نزدیکان محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات و ایشون نکاتی رو درباره ممنوع الخروجی آقای محمد خاتمی بیان کرده. از جمله این که گفته در جریان موقعی که آقای خاتمی قصد داشت در مراسم تشییع نلسون ماندلا شرکت کنه، به طور ضمنی حکم ممنوع الخروجی هم به او ابلاغ شده. عکس یک روزنامه شرق اصغر فرهادی رو نشون میده، کارگردان سینمای ایران و چهره شناخته شده جهانی، که در حال اهدای خون هست برای غزه.
روزنامه آرمان امروز یکی از تیترها 6 کشتی نفتکش در اختیار بابک زنجانی بود. روزنامه آرمان امروز چه تیترهای دیگه ای داره؟
یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه آرمان امروز پرونده جنجالی هست که منظورش هم پرونده آقای مهدی هاشمی هست. به نوشته این روزنامه به زنگاه تاریخی و نهایی خودش رسیده. خانم معصومه ابتکار به نوشته روزنامه آرمان گفته که تفکیک جنسیتی راه حل اسلامی کردن جامعه نیست. و البته روزنامه آرمان عکسی که خودش رو به کاریکاتورها و عکس‌های اختصاصی که در 3 هفته گذشته درباره غزه منتشر کرده و پاسخ داده به اتهاماتی که روزنامه‌ها و رسانه‌های اصولگرا به این روزنامه وارد کرده بودند.
روزنامه آفتابی از چه خبرهایی داره؟
روزنامه آفتابی یزد در عکس یکی خودش که آقای اصغر فرهادی رو در حال اهدای خون نشون میده، اما تیتر جالبی انتخاب کرده، نوشته فرهادی سوپرمن سینما و بدمن سیما یا تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی هست. این روزنامه در این حال گزارشی هم منتشر کرده درباره کیفرخواست بیش از 100 صفحه‌ای مهدی هاشمی رفسنجانی و یک گزارش هم داره درباره احیای برنامه‌های تلویزیونی مشابه برنامه هویت که سازنده اون آقای سعید امامی بود.
من توی این فاصله نگاه کوتاهی به روزنامه جوان انداختم. توی صفحه اولش نوشته 70,000 پزشک عمومی مالیات نمیدند. عکس یک این روزنامه در مورد چی است؟
عکسی که روزنامه جوان تولد چهار قلویی هست در غزه که این روزنامه نوشته که غزه برای محو صهیونیست‌ها زندگی می‌زاید و گزارشی در این باره منتشر کرده. تیتر یک روزنامه جوان هم گزارشی در این باره که بنوشته این روزنامه اسرائیل به دنبال توقف یک جانبه جنگ غزه است.
و روزنامه ایران؟
روزنامه ایران عکسی که خودش رو اختصاص داده به زمینه‌ای که امروز منتشر کرده به مناسبت اولین سالروز آغاز به کار دولت آقای حسن روحانی، دولت 11 و در تیتر یک همین روزنامه خبر داده که همه کنکوری‌ها مجاز به انتخاب رشته هستند در جریان کنکور سال جاری.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، در بخش دوم باز هم با تو همراه خواهیم بود.
متشکرم.
خب وقت خوب ورزش در تهران، در ایران ساعت 7:26 بامداد. اگر تازه با ما همراه شدید، امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشین. خبرهای ورزشی امروز رو پی میگیریم همراه با همکارم حبیب روشنزاده.
در تهران و در برج میلاد طی مراسمی بهترین های فوتبال ایران در فصل گذشته لیگ برتر معرفی شدند. حسین فرکی بهترین سرمربی و آندرانیک تیموریان عنوان بهترین بازیکن را کسب کردند. کریم انصاری فرد بهترین گلزن لیگ شناخته شد و محمد عباس‌زاده به عنوان پدیده لیگ 13 معرفی گشت. تیم نفت تهران هم جایزه اخلاق را برد. علیرضا فقانی و حسن کامرانی فر هم بهترین داور و کمک داور لیگ بودند. اما این مراسم با اعتراض جمعی خبرنگاران و برخی مدیران باشگاه ها همراه بود، زیرا به درستی از اسامی برندگان محافظت نشده و به گزارش خبرگزاری تصنیم، انتشار زودهنگام اسامی برنده ها پیش از آغاز مراسم باعث شد خبرنگاران به نشانه اعتراض و اینکه دیگر نیازی به حضور آنها نیست، محل مراسم را ترک گویند. در نخستین روز مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی در لهستان، ایران صاحب یک مدال نقره و دو برنز شد. مدال نقره را رضا افضلی در وزن 74 کیلوگرم به دست آورد که در کشتی فینال مقابل حریف اهل گرجستان 3-4 شکست خورد. افضلی پیش از این 3 پیروزی به دست آورده بود. مدال های برنز ایران را احمد محمدی و میثم نصیری هر دو در وزن 65 کیلو کسب کردند. بقیه مسابقات جام زیلکوفسکی امروز دنبال می شود. تیم ملی بسکتبال ایران که برای چند دیدار تدارکاتی به لهستان رفته است، در مسابقه اول در برابر تیم بسکتبال سوئد 58-75 شکست خورد. اما نتیجه دیدار دوم که در مقابل پرتغال برگزار شد 69-55 به سود ایران بود. بسکتبالیست های ایران در سومین بازی تدارکاتی امروز به مساف میزبان خود لهستان می روند. تیم ملی بسکتبال ایران خود را برای جام جهانی بسکتبال آماده می کند که 27 روز دیگر در اسپانیا آغاز می شود. مراسم تشییع پیکر حسین معدنی مربی تیم ملی والیبال ایران ساعت 8:30 بامداد امروز از مقابل خانه والیبال تهران واقع در خیابان حجاب برگزار می شود. حسین معدنی که به علت عارضه مجرای صفرا و اختلال تنفسی در تهران فوت کرد، 43 سال داشت و سالها کاپیتان تیم ملی والیبال ایران و سپس در رده‌های مختلف مربی تیم‌های ملی بود. سوپرکاپ فوتبال فرانسه میان تیم‌های پاریس سن ژرمن قهرمان لیگ و گنگان قهرمان جام آسیا باشگاه‌های این کشور در پکن پایتخت چین برگزار شد و تیم پاریس سن ژرمن 2-0 به پیروزی رسید. به گزارش بخش فرانسه شبکه بین سپورتس، هر دو گل پاریس سن ژرمن را زلاتان ابراهیموویچ به ثمر رساند که گل دوم از روی نقطه پنالتی بود. فرانسه سوپرکاپ خود را هر سال در یک کشور برگزار می کند. 2 سال پیش آمریکا، سال گذشته در گابون و امسال در چین. و در مسابقات بین المللی فوتبال گینس کاپ که با شرکت 8 تیم نامدار اروپایی در آمریکا جریان دارد، تیم منچستر یونایتد دیشب با پیروزی 3-1 بر رئال مادرید فینالیست شد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN، از 3 گل منچستر یونایتد 2 گل توسط اشلی یانگ زده شد و گل سوم به وسیله آویر هرناندز معروف به چیچاریتو.